ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. یقع الکلام فی المعنى المقصود من لفظ الاصل فی کلمات الفقها. جاء لفظ الاصل و اطلق على معانی فی کلمات الفقها، قد یطلق على حکم العقل که حکمهی مثلا به وجوب طاعت الخالق او به اصل البراءت العقلیه او به احتیاط العقلی و غیر ذلك مما له جدر فی حکم العقل و اخرى على اطلاقات الخطابات الشرعیه که اصالت صحت البیع، اصالت العقود، اصالت اللزوم فی العقود و سایر اطلاقات الوارده فی الکتاب و سنه و عموماتها و ثالثتاً على الاصول اللفظیه که اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت عدم القرینه، اصالت الظهور مما یرجع الیه العقلاء فی استظهار کلمات و خطابات و رابعتاً على الاستصحاب اما استصحاب امر وجودی که استصحاب صفات و موضوعات و احکام و اخرى اکون استصحاب العدم و العدم اما نعتیون او ازلی و خامستن على مقتد العاده و طبع یعبر عنه بالاصل که اصالت عدم الغفله، اصالت عدم النسیان فی الرباط و رابعتن على مقتضا الفطره و غیر ذلك من المعانی یأتی فی کلام الشهید و له تحقیق جامع فی کتابه القواعد والفوائد یأتی تفصیلا. تفصیل این که در مصطلح فقها اصل به معانی عدیده اطلاق شده، ثمر این بحث این است که ما اگر لفظ اصل رو در کلمات فقها دیدیم نباید تلقی بکنیم و استظهار بکنیم که مرادش اصول عملیه هست، این رو توجه داشته باشید، باید به قرینه کلام و حال این فقیه و اون مقامی که دارد بحث میکند، سیاق کلام ایشون، مناسبت حکم موضوع، اینها رو لحاظ بکنیم تا اون اصلی که مقصود ایشون هست معلوم بشه. این خیلی مهمه، اشراف و اطلاع بر این معنا که اصل به چه معانی در کلمات فقها آمده است خودش یک مطلب بسیار مهمیه که کسی که در اصول عملیه دارد علم اصول میخوند اولین چیزیست که باید بدوند اینه که فقهای ما از قدیم، از زمان قدما، متأخرین، متأخر المتأخرین لفظ اصل زیاد دارن. خب باید ما متوجه باشیم که در چه معانی اصل را، لفظ اصل را اطلاق کردن. وقتی که میگیم الاصل و دلیل و حیث لا دلیل، این اصل مقصود کدوم اصله؟ قطعاً اکثر این مواردی که اینا اصول لفظ اصل رو درش استعمال میکنن، این اصلی که دلیل و حیث داری از اون قبیل چی آقا؟ نیست. بسیاری از موارد اینا اصل رو استعمال میکنن و اطلاق میکنن در هم اون چی که ما دلیل میدونیم، در اون چی که ما دلیل میدونیم. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اگر چنانچه فقیهی اومد به یک اصل تمسک کرد، گفت لأصالت فلان للاصل، مطلق بعضی میگن للاصل، حالا یه فقیه دیگه به روایت استدلال بکنه، ما میگیم نه اون به اصل تمسک کرده، این به روایت تمسک کرده، این دلیل اماره است، اون اصل 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 دلیل است. این گونه اگر کسی رساله بنویسه، جزوه بنویسه، اگر چنین حرفی رو یک جایی بزنه، معلوم میشه که اصلا هیچ ورودی ندارد، اطلاعی ندارد در اصطلاح اصول، فقط یه چیزی شنیده به نحو کلی. حالا اینجا دیدید این فقیر لفظ اصل رو آورده، بعد اونم یک روایت میگه خب این اصل رو بودن روایت رو اصل دلیل نیست، لا دلیل، اینطوری رد ایراد میکنه، یعنی کاملا غلط. این رو توجه داشته باشیم. خب گاهی عرض کردیم معنای عقلی میاد، اصل عقل میاد، مثل همین اصالت و تعیینیه اصل داشت تعبیر میکنیم، اما این حکم عقلی است. توجه فرمودید؟ اصالت البرای عقلیه، اصالت الاعتیاد و خیلی از احکامی که عقل دارد تعبیر به اصل میکنه، و یا اینکه اطلاقات مثل اصالت صحت البی، اصالت اللزوم، اصالت طهاره، اصالت الهلیه و این مواردی که از خطابات شرعی و روایت استفاده میشه به اصطلاح، که اینها در حقیقت از قبیل ادله لفظیه خودشون. توجه فرمودید؟ بعضی از اینها در موضوع شک اخذ شده، مثل تاره الیه، ولی اصالت اللزوم درش شک اخذ نشده. اصالت صحت البی، اصالت صحه فی المعاملات، این درش شک اخذ چی آقا؟ نشده. یعنی مقصود این است که اطلاق قولهی تعالی احل الله البی اقتضا میکند صحت را در حد ما موضوع عرفی بیر محقق ببینید. یعنی این اطلاق قولهی تعالی یا عموم، از نظر ما عموم، از نظر بعضیش اطلاق، چون در این که احل الله البی اسم جنس مفرد محلا و علی فلام از قبیل عموم است یا از قبیل اطلاق، محل اختلاف بارها هم عرض کردیم، طبعا شیخ طوسی ما این عموم میدونیم، خلافند المحقق که اطلاق میدونه، و خلاصه این اصالت العموم یا اصالت الاطلاق، یعنی اینا همه برمیگرده در واقع به دلیل، به اطلاق و عموم اینطوری. یا اینکه همین استصحاب، خب البته هم استصحاب دیگه اصل عملی است، استصحاب حالا بفرمایید که امر وجودی، مثل استصحاب کلیت، استصحاب قرشیت، معذرت میخوام، استصحاب عدم الیه است که نه، استصحاب وجودی فرض کنید که همون حالت استحاضهی که زن دارد، مادامی که لم یهر از الیه است، اون حالت وجودی سابق ایشون مثلا چی میشه آقا؟ استصحاب میشه. و استصحاب مثلا اطلاق ما، یک مایی داریم که مای مطلق هست، یه مقدار رنگی یه چیزی درش ریخته میشه، گلی فلانی، خواهد نمیدونیم که آیا این الان به حد مضاف رسیده یا نه، خب استصحاب وصف اطلاق میکنیم برای این آب مثلا. از انواع استصحابات چه حکمی که استصحاب وجوب، تکلیف این شخص قبلا وجوب بود، الان آیا مرتفع شد یا خیر، این شی حرام بود، آیا این بهل مثلا انقلاب موجب اون اسیر نبی اذا غلا، آیا غلیان پیدا کرد یا نه، اینجا استصحاب چی میکنه شما؟ حلیت میکنید. وقتی غلیان پیدا کرد آیا ذهاب سلسن شد یا نه، استصحاب چی میکنید آقا؟ حرمت میکنید، چون بعد از غلیان حرمتش وجدانی شده. خب اینا همه استصحابات وجودیه، چه احکام باشد چه آقا موضوعات، صفات، احوال، شرایط وجودی. استصحاب عدمی هم با حالت عدمیه، شی هست در سابق، یه موقع شی هست در سابق، بودنش قطعیه، وصفش قبلا بود، الان شک میکنیم زائل شد، وجودی میشه. آیا اگر چیزی باشه مثلا در سابق وصفی رو نداشته، شک میکنیم که بعدا در زمان شک این وصف برای اون شی ایجاد شده یا خیر، استصحاب میکنیم چی آقا؟ عدم میشه. مثلا یک کسی همسرش حالا مرتد بود قبلا، او اسلام آورد، ازدواج کردن، طلب نفقه میکنه الان، یا بفرمایید که طلاق داده بعد از ازدواج، طلب چی میکنه؟ مهر میکنه. ما نمیدونیم این اسلامی که آورده قبل از ازدواج بوده یا بعد از ازدواج. اگر بعد از ازدواج باشه، خب مهرش چی میشه آقا؟ واجب میشه. اگر اسلامش به اصطلاح بفرمایید که قبل از ازدواج باشه، یعنی انعقد النکاح حال کونها مسلمتن، اینطوری. اما اگه اسلامش نه بعد باشه، خب اینجا استحقاق مهری هم چی آقا؟ نداره. خب استصحاب میکنیم عدم رو، یعنی عدم و عروض الاسلام علیها. قبلا که مرتد بود، خودش بود، وصف اسلام برای چی آقا؟ نبوده. این وصف اسلام شک میکنیم که بعد از زواج عارض شده یا نه. از چی هست آقا؟ عدم اسلام ها حال انشاء العقد هست. نتیجه میشد که مرد خلاص میشه از دادن مهر. طبعا این نزاع و المنازعه توجه فرمودید. و استصحاب عدم ازلی هم این است که خب مثل استصحاب عدم بفرمایید که قرشیت، گفتن این زن اون زمانی که متولد نبود که قرشیتی در بین نبوده، استصحاب میکنیم که آیا این قرشیست الان، یعنی استصحاب عدم ازلیه، اون که نبود قرشیتی نبوده، ولی که متولد شد قرشیت ایجاد شده، نه استصحاب عدم ازلی، نه اون زمانی که موضوع محقق نبود این بس نبوده. خب بعد وجود این موضوع که این بس رو پیدا کرده، این همون استصحاب عدم ازلی رو قبل حدوث موضوع، قبل از تحقق موضوع ما استصحاب میکنیم، میشه استصحاب عدم ازلی. فرق نعتی و ازلی همین شد که موضوع قبلا وجود داشت، وصفش بعدا شک میکنیم عارض شد یا نه، میشه استصحاب عدم نعتی. اگر موضوع رو بخوایم لحاظ نکنیم، یعنی طوری بوده که اگر این موضوع هر موقع متحقق میشد این وصف همراهش بفرمایید بود، زن وقتی که متولد میشد بالغ میشد بالاخره یا از همون بعد به تولد قرشی هست یا نیست دیگه، وصف همیشه همراهشه. اینجا که بخوایم عدم این وصف رو حساب بکنیم، این اساسو عدم چی باید بکنیم آقا؟ ازلی بکنیم. اون زمانی که نبوده این وصف نبوده، خب بعدا هم شرط داریم عارض شده یا نه از عدم میشه. از مقتضای مثلا فرض کنید که این صدیق چیز بگم، مقتضای فطرت بگید، غریزه بگید، بله مثلا اصالت و سلامه، اصل این است که انسان چی باشه آقا؟ سالم باشه، ازش تعبیر بکنه اصالت و سلامه. مقتضای طبع هست این یکی سلامه، مقتضای حالا غریزه بخواد بگید، فطرت بگید، اصالت عدم نسیان، اصالت عدم الغفله، مقتضای عادت در محاورات، اصالت و به اصطلاح عدم الهزل مثلا، یا وجودیش بگید اصالت الجد. این در همه این موارد از تعبیر شده. حالا ببینید شما، مرحوم شهید بسیار کلام زیبایی دارد، خیلی جالب جامع، اصلا بحث کردن در این فقره از کلام شهید یک دنیایی از معارف و در واقع تسلط بر این مبحث بر معانی اصل. من ندیدم دیگه غیر از ایشون کسی اینطور جامع اومده باشه اون زمانا، بعد از ایشون هیچ فقیه هیچ اصولی ندیدم اینطور در باره اصل تحقیق جامعی کرده باشه. الان ببینید خودتون تعجب میکنید. خب حالا مثلا ایشون عبارتش اینه، من اینجا آدرسم دادم در قواعد فوائد، یکی اصالت و عدم اجزاء کل من الواجب و ندب عن الاخر، این سریع کلام ایشونه، اصالت و الاصل عدم و اجزاء کل من الواجب و ندب عن الاخر، این چه اصلیه؟ گفتیم این در واقع به مقتضای استظهار عقل به قرینه عقلیه از خطاب مولاست. چرا؟ برای اینکه هر خطابی که از مولا به اصطلاح صادر میشد یک امری است و موضوع حکم عقل هست به وجوب چی آقا؟ طاعت. عقل حکم دارد به وجوب طاعت مولا، قضاءً لحق المولویت والعبودیه، و شکران در نعمه دفعن به ضرر الخالد عقل حکم دارد. موضوع حکم عقل چیست؟ آقا امر، هر امری که صادر بشد عقل یه حکم دارد، درسته؟ خب این خودش موضوع حکم عقله و عقل حکم میکند. اون وقت یه امر دیگری از شارع صادر بشد در یه موضوع دیگری، خب طبعا اونجا عقل خودش حکم مستقلی با موضوع دیگری دارد. اینکه این واجب از اون واجب کفایت بکند یا اینکه این واجب از اون ند کفایت بکند یا اون ند از این واجب کفایت بکند، این خلاف مقتضای حکم عقل است. یا شما بفرمایید خلاف ظاهر خطاب هست به قرینه عقلیه قطعیه، اون ظهوری که الان برای این خطابات هست به قرینه عقلی قطعیه این است که هر امر خود یک امتثال مستقل چی آقا میطلبه. چرا؟ چون با مجرد موضوع حکم عقل چی میشه آقا؟ مستقل. برای این امر عقل یک حکم مستقل داره، برای اون امر یک حکم مستقل داره، به تعداد اوامر در موضوعات مختلف، حالا اهم از استحبابی رو بفرمایید که وجوبی، عقل حکم دارد به وجوب طاعت، منتهی مراتب در استحبابی ها در ندبی ها چون از جانب مولا ترخیص صادر شده، عقل اون کلام مولا رو قرینه قرار میداد که اصل محبوبیت سر جاش محفوظ، اما لزوم چی شد آقا؟ بله برداشته شده. من از آدگی که ندبه هست باز اون امر علاهده، این حکم علاهده عقل به محبوبیت و حسن امتثال این امر سر جا خودش چی هست آقا؟ محفوظه، مستقله. این امر هیچ موقع از نظر عقل مجزی از اون امر دیگه چی آقا؟ نیست. خب این مثلا برگشته این اصل عدم اجزایی کهشون تبیین کرده به اصل عقلی، اصل عقلی وجوب و امتثال کل امر صدر من المولا. آقا این صيغه امر که میگن زور در وجوب دارد، گفتن قرینه عقلیه هست دیگه، یعنی بهترین دلیلش هم قرینه عقلیه هست. از کردیم یعنی قرینه عقلیه از اولی که خطاب از شارع صادر میشد، این قرینه عقلیه حافه به این خطابه، همراه این خطابه، منفک از این خطاب نیست. همین که امر صادر میکند این با این قرینه صادر میشه. چه قرینه ای؟ قرینه عقلیه وجوب طاعت، چون فرض این است که این مولاست، فرض این است که مخاطب این امر، مخاطب این امر امر مولا میدوند، پس حکمش به وجوب طاعت این امر همراه این امر این قرینه هست. قرینه است که اصلا از این خطاب جدا شدنی چی آقا؟ نیست. اینطوره دیگه. بله دوم، الاصل ان نیت المکلف ولا اثر لنیت غیره. توضیحی که در این جزء دادیم باید اصلاح بشه. اصلاحش به این کیفیت است که من اینجا الان نوشتم و واسه شما میخونم. نوشتیم ای اعتبر فی نیت الفعل صدور من الفاعل نفسه ولا یجزی نیت غیره له و هذا الاصل به معنا ظاهر الخطاب الشرعی، یعنی اصلا به معنای ظهوره، نظرا الى ظهوره فی کون المکلف به فعلا اختیاریا قصدیا فالقصد داخل فی متعلق تکلیف المتوجه الى آحاد المکلفین. یعنی هر امری که شارع میکند آقا این ظهور دارد در این که اون متعلق امر که فعل هست فعل چیست آقا؟ اختیاری قصدی، اختیاری قصدی، یعنی فعل غافلانه از روی نسیان یا از روی قهر اجبار، اینا قرینه عقلیه هست که متعلق تکلیف نیست، افعال قصدی هستن اینا. تا اینجا فرمودید نتیجه این میشد که خود این قصد شخص مکلف نسبت به این فعل اصلا جزء متعلق امره، خودش جزء چی هست آقا؟ یعنی اگر او قصد نکند این فعل رو به عنوان امتثال امر مولا که انه متعلق امر اصلا چی آقا؟ نیاورده. بنابراین این خطاب ظهور دارد در این که این متعلق تکلیف فعل قصدی اختیاری است و اگر بی اختیار انجام شود متعلق امر انجام نشده، اگر بدون قصد صدفتا به دایی دیگری انجام بشد این متعلق قصد انجام چی آقا نشد. اصل اینه، اصل اینه، مگر این که ما یک دلیلی داشته باشیم بر توسلیت. فلذا ما گفت ما قائل هستیم اصالت و تعبدیه را، که قصد نه تعبدی به معنای حتی قصد قربت ها به معنی خاص که گفتن، نه قصد امتصاد امر، قصدی که یعنی من این رو دارم انجام میدم که مولا مرا امر کرده، یعنی به این معنا که اینی که دارم انجام میدم این مأمور رو به هست، و الا من قصد این رو نکنم دیگری قصد بکند که این مأمور رو به هست، من هیچ قصدی نکنم فایده نداره. الاصل ان النیه فعل المکلف، اصل این است که نیه خودش اخذ شده در متعلق امر. تازه بیانش عرض کردم، فعل مکلف تجربه فرمودید، فعل یعنی مثلا امر به صلات میکنه، خود نیت هم داخل دهه متعلق امر که فعل صلات باشه چی آقا هست به قرینه عقلیه. ولا اثر النیت غیره، دیگری نیت کند فایده ای نداره. بله مثلا فرض کنید حالا یه شخص مریض یه دیگری بهش وضو میده، صورتش میشوره، دستش میشوره، اینجوری میشوره، این خودش حالا به خاطر این است که نمیتونه دستش حرکت بکنه ولی عقلش کار میکنه، هوشش کار میکنه، نیتش کار میکنه، میتونه قصد بکنه، اما این آقا بعضی که انجام داد تازه سوال بکنه تو چیکار کردی با من، میگه خب من تو رو وضو دادم دیگه. میگه من که اصلا متوجه نبودم تو داری من وضو میدی، من فکر کردم که تو داری من رو مثلا میشوری، حالا تمیز میکنی، نظافت میکنی، اصلا فکر نمیکنم تو داری وضو میگی من رو. اینجا این آقا بگه که خب من که نیت کردم، من اصلا غیر از نیت وضو کار دیگری انجام ندادم، من اصلا شما رو به این نیت صورت رو شستم، دست رو شستم، اینجا این وضوش باطله، چون خود این شخص مکلف این نیت، حالا اون مقدار معذور بوده دیگری بهش عذر داشته، مثلا حالا علاوه فرض این که ما مثال داره میزنیم، در مثال چی که خود شخص نیت نکند به یک نحوی، مثلا حالا فرض کنید دقت کنید در حج نیابی، آقا حج نیابی یه شخصی بدون اینکه کسی خبر داشته باشه خودش واسه حج انجام بده، اون خودش نیت نکرده، بعد بیاد بگه آقا من یک حج نیابتی که به گردنت بود انجام دادم، این حج باطل، فایده نداره. بله این خودش باید خبر داشته باشه، خودش باید نیت بکنه، تا مادامی که خودش نیت نکنه نیت اون کس دیگر اون تکلیف رو از عهده او ساقط چی آقا نمیکنه. اینم گفتیم این اصل برمیگرده به ظهور خطاب، اصل این است که یعنی هر خطابی ظهور دارد که تعلق گرفته به فعلی که خود قصد اون فعل هم داخل در متعلق این امر چی آقا هست، قصد الفعل جزء الفعل جزء متعلق الامر، کسی که قصدشو نکنه اصلا متعلق امر انجام چی آقا نداده، ولی اینکه حالا خودش بقیه فعل انجام بده یا دیگری همه این فعل رو با قصد به جای او انجام بده فایده ای نداره. این برمیگرده به ظهور خطاب، این اصل برمیگرده به ظهور چی آقا خطاب، اصل عملی نیست. این چی جوری ایشون اطلاق کرده به چه معنا گرفته؟ بله خب بله دیگه، صورت عمل اگر انجام بشه چون اون نیت رو انجام نداده میشه باطل. عرض بکنم که مثل اینکه جزی از عمل آدم نیاره، عمل مرکبی که جزش نیاره، فاطر رو نیارید یا جزی نیارید نمیگه باطله، یا همینطور دیگه. از ثالث الاصل و عدم و بلوغ الماء کرم، دونه دونه این اصل رو خدمت شما توضیح بدیم، خیلی هم لازمه، خیلی خوبه. این چیه؟ این مرجعش به استصحاب عدم وصف کلیت، یعنی استصحاب عدم چی آقا؟ نعتی. کان الماء فی الحوزه سابقا موجودن یقینا، من آب رو دیدم بود، آب بوده، این حوزه آب داشته، این از شیر از لوله آب میرسه توش به تدریج تا اینکه این زیاد بشه زیاد بشه زیاد بشه تا به حد کجا برسه. خب الان من شک دارم که این آب به اندازه کر رسیده یا خیر، آبی وجود داشت، کریت براش نبود یقینا،
الان که در حین شکل شک دارم که آیا این وصف کریت برش عارض شد یا خیر، این میشه از قبیل استثار و عدم چی آقا؟ نعتی. این اصل الان از قبیل همین مانع نفی خودمونه، یعنی بحث اصول عملیه است که اصل موضوعی هم هست، اصل عدم بلوغ الماء چی آقا؟ کرن. بنابراین موضوع این خطاب محقق نمیشه. کدوم خطاب بفرمایی؟ اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجسه شیئان، موضوع محقق نمیشه، اصلا اون دیگه اطلاق معنا نداره، چون استصاب موضوعی رو محکوم به عدم کرده، اصلا موضوع این خطاب محقق نمیشه به دلیل همین استصاب. استصاب خودش دلیل هست، یعنی امارات عند شک دلیل هست که در اینجا محکوم هست به عدم دیگه. بعد خب اصل صحت البی، این زیاد در کلمات فقها شما میبینید اصالت صحت البی، درست؟ خب این اصالت صحت البی چیه؟ این ظهور عموم خطاب هست یا ظهور اطلاق خطاب. احل الله البی بناء على کون المفرد المحلا بالالف لام، این جنس مفرد محلا بالالف لام، بناء على کون مطلقا کما اختاره المحقق فی المعارج، این میشد اطلاق، ظهور اطلاقی. بنان علا رأی شیخ طوسی که ما در بحث خودش هم در بلو البهوس هم در دقایق هر دو جا گفتیم این رو که عموم باشه، این میشد عموم خطاب. احل الله البی، البی اسم جنس محلا به الف و لام، افاده عموم یا اطلاق میکنه در کلیه مواردی که آقا این لفظ عنوان بی تحقق پیدا بکنه. در عنوان بی حقیقت عرفی است یا شرعی؟ بفرمایید عرفی. هر جا که عرف عنوان بی رو صادق بدونه، اون وقت شک بکنیم که شرطی که اشاره معتبر کرده این متحقق هست یا خیر. این بچه‌ای که الان این بالغ کرده چیز کرده متحقق کرده یا بالغ یا خیر، مثلا این خطاب احد الله البی اینجا رو میگیره. بله نگید که استصحاب عدم البلوغ اینجا به اصطلاح محکم هست، ممکن است اینجور بگید شما، ولی این حرف درست نیست. چرا؟ اگه گفتید چرا؟ اینجا ممکن است کسی بگه که این بچه‌ای که الان دارد بی رو معامله میکند واقع میکند، خب شک داریم که بالغ شده یا نه، شک داریم. خب آیا اینجا اصل موضوعی نیست؟ جوابش نیست که خیر. میدونید چرا خیر؟ بخاطر این که وی از عناوین چی هست آقا؟ عرفیه. بلوغ در عنوان بیت به حقیقت بی دخیل نیست، موضوع وجدانا محققه. وقتی که موضوع محقق شد دلیل اماره لفظی داریم، توسط به اطلاقش میکنیم دیگه، نوبت به این نمیرسد که استصاب موضوعی باشد، این اصلا دخل در موضوع ندارد، این شرط شرعیه. اتفاق فرمودید؟ بله. در واقع ما شک داریم که این شرط محقق شده یا نه. خب ما دلیل لفظی داریم، فلذا اصالت صحت البی در کلیه مواردی که شما شک کردید که شرط شرعی محقق شده یا نه، تمسک به چی میکنه آقا؟ اصالت صحت البی. چرا؟ به خاطر اینکه بعد میگردد به خطاب لفظی، به ظهور خطاب. اینطوری الخامس الاصل عدم القبض صحیح، توجه فرمودی. این مقصودش چیه؟ مقصودش این است که قبض صحیح امر حادثیه. قبض صحیح یه امر حادثیه. اصل این است که قبض صحیح متحقق نشده. این برمیگرده به این، یعنی به این که شما بفرمایید که یک قبضی محقق شد، نمیدونه که این صحیح یا خیر، میشه استصحاب عدم نعتی. استصحاب عدم چی آقا؟ نعتی. بله یک قبضی انجام شد، نمیدونه قبض قابل صحیح بوده قبض باطل بوده، شک دارن. ما دلیلی نداریم که مثل اصالت و صحه در بی به اطلاق اقتضا بکنه که هر قبض صحیحه، نه، چون دلیل نداریم. فلذا وصف صحت رو شک داریم که برای این قبض عارض شده یا خیر، و این وصف هم یک حدثی است از مثل سایر احداث. خب این اصل است که این وصف صحت بر این قبض عارض چی آقا؟ نشده.
این به این برمیگرده. البته بله
وجود بی
حالا بی اتفاق تاریخ نه این همون اشکال رو من اینجور اینجا نوشتم که ما تارتن شک در اصل قبض داریم، حرفشون درست میشه. اگر ما شک در تحقق اصل قبض داشته باشیم، حالا میخوام اشکال بکنیم به شهید در اینجا، اگر شک داشته باشیم در تحقق اصل قبض، این رو میتونیم بگیم الاصل و عدم القبض، عدم و تحقق القبض. بله قبلا که قبضی در کار نبودم، من شک داریم قبض شده، نه از عدم قبضه، اینجا چه موضوع محقق نمیشه، چه موضوع بی هم محقق نمیشه، چون بی مقومش قبض و اقباض هست. اما اصالت عدم ورود وصف صحت این برمیگرده به شرط شرعی، این مثل همون بلوغ میشه. توجه فرمود، چون عنوان بی که محقق شده، قبض که فرض محقق شده، بی که محقق شده، اون اصالت صحت که شما گفتید اصالت صحت البی اینجا چی میشه آقا؟ جاری. این یک اشکالی برایشون هست در اینجا. بله لکن مقصود ایشون از این عبارتش الاصل و عدم القبض صحیح، این عبارت است از چی بفرمایید؟ استصحاب عدم نفع. اما اگه اصل عدم القبض بگیریم، این از چه قبیل اصول میشه؟ باز هم اصل عدم چی میشه؟ نعتی میشه. چرا؟ برای اینکه عین مقبوض عین خارجیون، بله عین مبی عین خارجی است دیگه. شک داریم که این وصف قبض بر او عارض شده است، هل عرض علیه عنوان القبض فسار مقبوزن ام لا؟ بله میشه بازم اصل عدم نعتی. اونجا وصف صحت بود عارض بر قبض، اینجا وصف خود قبض عارض بر عین مال. و ما نمیتونیم بگیم که این عین هرگاه بود همیشه با قبض باش بود، نه ما به وجدان میدونیم که مال بود دست این آقا، مالکش بوده، قبضی هم برای محقق نشده بود از طرف این مبی، قبلا که قبلا اینجور بوده. الان شک داریم که آیا این قبض عارض شده یا خیر. بله طبیعت قبض رو هوا خودش در میاد یا رو مال عارض میشه؟ دقت کنید، المال قبض المتاع قبض المبیع، این مقصوده. قبض خالی طبیعی بدون اینکه عارض بر مالی بشه مقصود چی آقا؟ نیست مگر مقوم بی. قبض پادر هوای بدون عارض بر عین هست؟ جواب بدید. خیر قبض المبیع مقدم چی هست آقا؟ بیعه. بیعه خودش محقق میشه از یک انشاء و مبیع و ثمن، اینطوره دیگه. بله و مبیع وقتی که در کار، مبیع هم فرده برای این قبض دیگه، و الا تو قبض از قبض این اصلا مبیع برش اطلاق نمیشه، مبیع نیست. مبیع گفتن که خود این عقد است صدقش تا اینکه قبض چی بشه آقا؟ محقق بشه. بله حالا ممکنه کسی اشکال بکند که آقا اصل قبض اصلا در بی دخیل نیست، قبض شرط صحتشه و عنوان قبض در نظر عرف هم حتی در صدق در عنوان مبی دخیل نیست. اگر کسی بتونه اثبات بکنه، باز اینجا جای تمسک به اطلاق لفظی چی آقا؟ هست. میتونیم تمسک بکنیم به اطلاق لفظی. اگر کسی بگه نه آقا در حقیقت بیع عرفی قبض مبی شرط، این اصلا عنوان بیع عرفن متقوم هست به قبض چی آقا؟ مبی. اگه اینو گفتیم دیگه تمسک به اطلاق چی آقا؟ نمیتونیم بکنیم، از عدم قبضه و حکم به بطلان این بیع چی آقا؟ میکنیم. اگه نه اثبات بکنیم که آقا قبض از حقیقت خود عنوان بیع خارجه، اونی که بی محقق میشه به نفس انشاءه، انشاء یعنی سبب، یا حتی مسبب هم همینجوره، همین که انشاء بشه ثمنی رو تسلیم بکنه هنوز مبی رو قبض نکرده، توجه فرمودید؟ یا مبی رو بده هنوز ثمن رو تسلیم چی آقا؟ نکرده. یکی از اینا محقق بشه عنوان بی عرفی چی هست آقا؟ محققه. اگر کسی این رو بگرد، اون وقت اینجا اصالت عدم قبض هیچ فایده‌ای ندارد. چرا؟ به چه دلیل؟
به دلیل اینکه اطلاق خطاب لفظی اینجا محکمه، این میشد شرط صحت، خارج از حقیقت و مقوم عنوان بی هست، خارج از بوده، موضوع محقق شده. موضوع که محقق شد، اطلاق خطاب قابل چی هست؟ آقا تمسک حکم به صحت میکنیم، صحیحه. بله، الاصل و سادس، ببینید الاصل و عدم و معرفت المشتری به صفت المبی. اینجا باز هم عود میکند به استصحاب عدم نعتی. چرا؟ چون معرفت مشتری علمش به صفت متاع خود وصفیست که عارض بر کی میشود؟ آقا بفرمایید. بله بله، مشتری دیگه، بر مشتری. شرط است از صحت بی که باید مشتری عالم باشد به صفت چی آقا؟ مبی. حالا ما شرط شک میکنیم که این شرط محقق شده یا نه. خب این مشتری قبل از این که اصلا صحبتی از بی باشد که عارف و عالم به وصف مشتری نبود که، ها؟ اصل این است که الان که در زمان شکه که او هم به اصطلاح ما شک داریم که بعد انشاء بی آیا او معرفت داشته یا نه. حالا من این رو به شما عرض بکنم، طرح خود اصل مسئله رو بگیم، در خارج تطبیق داشته باشه بهتره. یک کسی بار کسی فروخته یه متاعی رو، بعد از فروش این مشتری گفت من نمیخوام، اصلا این بیع درست نیست. چرا؟ چون تو من نشون نداده بودی این چی هست، معرفت ندارم. اون آقای به اصطلاح اون آقای بایه بگه نمیشون دادم. حالا اینجا دلیلی هم نداریم، بیانی هم نداریم، هیچی هم نداریم. وقتی که نوبت به اصل برسد، اینجا اصل نیست که معرفت داشته یا نداشته، نداشته دیگه. اصل نیست که این آقا قبلا که بود معرفتی نداشت، بگین عالم نبود به وصفش. استصحاب عدم این عروض وصف علم و معرفت بر این مشتری اینجا چی میشه آقا؟ جاری میشه. آیا اینجا میتونیم به اهل الله البیت تمسک بکنیم؟ بنابراین اینکه داخل در عنوان بی نباشد، شرط میکنیم در تحقق این شرط به اطلاق تمسک میکنیم. ولیکن این اصل جاری هست، اما این اصل کارایی در اینجا چی آقا؟ در مقابل اطلاق خطاب چی آقا؟ ندارد. اما یک فرعی است که من الان نمیتونم بگم. حالا ببینید این رو مطالعه کنید، این اصالت عدم تقدم الاسلام اجمالش رو من به شما میگم، خود این یک رساله میشه اصلا، این اصل یه رساله مستقل. اصل عدم تقدم اسلام دو صورت اساسی، یکی این که یک زن و یک مرد مسلمان ازدواج میکنن، این زن مرتد میشه. توجه فرمودی؟ این زن مرتد میشه که شک داریم که ارتداد او قبل از زمان ازدواج بود یا ارتداد او چی آقا؟ بعد از زمان ارتداد. اصل علم به این که این زن مسلمان بود قبلا و مرتد شد را یقین داریم، علم داریم، وجدانه مرتد دلان. از زمان عقدم دو سال گذشت، یک سال گذشت، بین زن و مرد اختلاف شد، این مرد گفته که از اولی که من باش ازدواج کردم اصلا مرتد بوده، بعد از اینکه ازدواج کردیم بعد از مدتی تازه معذرت میخوام از شما. این زن میگه من از اولی که ازدواج کردم مسلمان بود، فرض این که مسلمان بود قبلا، ارتداد من بعد از زمان ازدواج حاصل شد. در این فرضا ببینید زن اینجور میگه، برای چی رو میگه؟ ارتداد من، برای اینکه این چیز بگیره، مهر رو بگیره. ارتداد وقتی که بعدن عارض بشه، او در زمان خود عقد مسلمان بود دیگه، مهر وقتی که طلاق بخواد بدد این مرد این زن رو، این مهر رو باید این مرد این زن چی آقا بپردازه. به نفع خودش میگه. مرد چی میگه؟ میگه نه، تو مسلمان بودی قبول دارم، ولی قبل از اینکه ازدواج بکنی مرتد شده بودی. اینم به نفع خودشه. چرا؟ برای اینکه اگه اثبات بشه ارتداد او، این دیگه از من خلاص میشه، اینجور میشه. خب این یک فرضه. خود اینجا آیا اصالت عدم تقدم اسلامه که معارضه میکنه با اصالت عدم تأخر اسلام؟ توجه فرمودی ارتداد
اصالت عدم تقدم ارتداد بر عقد معارضه داره، چون فرض است که مسبوقش اسلام بود قبلا دیگه، زن دیگه مسلمان بود دیگه، ارتداد حالا ارتداد عارض شد، کی عارض شده؟ قبل العقد و بعد العقد. یک اصل جاری از عدم تقدم ارتداد بر زمان عقد، یک معارضه میکنه با اصل عدم تأخر ارتداد از زمان عقد. علاوه بر این مشکل اصل مثبت هست که آیا با اصالت عدم تقدم ارتداد از زمان عقد ثابت میشه تأخر او از زمان عقد ام لا. این حرف رو داشته باشید در اینجا. یک صورت دیگه این است که زن قبلا مرتد بود و بعدا مسلمان شد، عکس این صورته. اینجا با هم اختلاف میکنن. زن میگه آقا من مرتد بودم اما اسلام من قبل از این رو، مرد میگه بله این رو، زن میگه اسلام من قبل از ازدواج بود، به خاطر اینکه این مهر رو چی آقا بگیره. مرد میگه نه تو مرتد بودی، با حالت ارتدادت بودی و بعد از اینکه ازدواج کردی من تو مسلمان کردم، مسلمان شدی در جا فرمودی، خب برای این فرقی بهم نداره. اینم همان شقوق میاد. یک مسئله بسیار مهم، جای جریان اصل مثبت، تعارض دو تا اصل، و اینکه اینجا باید چه حکم بکنیم. هر دو مطلب رو شهید در اینجا متعرض شده. مطالبه فرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.